بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان بزرگوار که از طرق مختلف شاهد و ناظر برنامه ما هستید. از سری برنامه‌های سدید گفتمان تحول در تبیین دین در خدمت شما هستیم و امروز برنامه چهارم هست که در خدمت استاد فرهیخته و اندیشمند فرزانه جناب آقای طاهرزاده هستیم. سوال اصلی ما این بود که ما که در عرصه تبیین دین فعال هستیم، اساتید بزرگوار، مبلغین عزیز که در حوزه و دانشگاه مشغول تبیین دین هستند در نهادها و عرصه‌های مختلف جامعه و کشور عزیز ما، با چه انسانی مواجهن و در چه تاریخی دین رو تبیین می‌کنن؟ انسانی که با او سخن می‌گیم انسان جدید و تاریخ جدید، چه ویژگی‌ها و مختصاتی دارد؟ این انسان جدید کیست و این تاریخ جدید کجاست؟ از آقا صحبت‌های مبسوطی رو فرمودن در سه جلسه گذشته که ما با یک انسان جدید و تاریخ جدید مواجهیم. این انسان جدید ویژگی اصلیش این استش که خودش سوژه خودش و سوژه خودش شده و خودش حقیقت خودش شده و میخواهد حقیقت رو در خودش جستجو بکند و همه بلوغ بشر امروز و همه بیچارگی و سقوط بشر امروز هم در همین نکته نهفته است. چرا که وقتی وسعت خودش رو تا حدودی مییابد و دنیای گذشته و انسان گذشته براش کوچک میشود، دنبال اون جای حقیقی و خود حقیقی که ظرف خودش هست نمی رود، یک خود وهمی می سازد. به خاطر همین چون این خود وهمی گنجایش او رو ندارد، دچار پوچی و آسیب می شود. و اگر ما با این انسان جایگاه او رو و دردی که دارد می کشد و تاریخی که در اون حاضر است رو نبینیم، نمی تونیم با او گفتگو بکنیم و نمی تونیم دین رو به او تبیین بکنیم. بحث به اینجا رسید، منتها من از آجاها خواهش میکنم که هر جور صلاح میدونن. سوالی که بنده دارم مشخصا در این جلسه این هست: حالا این انسان که شناختیم به این شکل و با این ویژگی ها، ما چگونه با این انسان سخن بگیم؟ ظاهرا در مورد دین و معنا و امر قدسی با این بشر نمیشه حرف زد، چون غرق در این فرهنگ مادی و غرق در این تمدن مادی و غرق در پوچی شده. با این انسان وگر می شود از امر قدسی و از امر معنا و از دین سخن گفت تا بخوایم دین رو به او تبیین بکنیم، راه شروع گفتگو با این انسان چیست؟ ما چطور می تونیم دیالوگ برقرار کنیم، ارتباط بگیریم تا بعدن حالا چگونه دین بگیم؟ خودش می شود بحث ثانوی. اساساً آیا می شود با او سخن گفت؟ چگونه می تونیم ورود پیدا کنیم به عالم پوچ او، به عالم غرق در تمدن مدرن او؟ بعد از اینکه این بحث مطرح شد، یک سوال جدی دیگری هم هست که ما با تراث گذشتمون چه کار بکنیم؟ تراث علوم اسلامی که داریم و ظاهراً هیچ کدوم متناسب با شرایط انسان جدید نیست، چه در فقه، چه در کلام، چه در تفسیر، چه در علوم مختلفی که تا حالا نوشته شده و علمای بزرگواری در موردش زحمت ها کشیدن. حالا اگر صلاح بدونید این بخش اول رو ما بریم که با اون انسان جدیدی که با تفصیل در سه جلسه باهاش صحبت کردیم چطور بحث رو آغاز بکنیم با توجه به شرایطی که دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا این جرا به لطف الله اگر تا حدی بچشیم که انسان جدید درک پوچی خودش باز برای خودش مسئله شده است، یعنی اینکه من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بد حالان و خود خوشحالان شدم، به جهت اینه که درونش رو کسی نمیشناسه و اگر که احساس کنه راهی هست به سوی اون چیزی که این دیگر اون که میخواد نباشد رو بهش نشون میدن که ما هم اتفاقا راهی به سوی تو گشودیم که هم اون که میخوای باشی باش، و اون که میخوای نباشی نباش. انسان جدید همطور که بحث شد نمیتونه که از سعی حضور خودش غافل بشه که، ولی خب این سعی حضور وارونه گرفت، یعنی به جای اینکه این سعی حضور درست جواب بده همطور که فرمودین اومد و خواست جهانی از جنس جهان کسرتها پیش خودش این رو جهان خودش بدونه. من اونچه که هنوز تأکید دارم روش، بشر جدید در جهان خودش میخواد باشد، دیگه نمیتونه انطباق درون و بیرون را برای خودش مسئله بدونه و بخواد راحت بشه که دلایلی دارم که اون چه در ذهن من است همونه که در عین است. از اینجا که رهبر بسته است، حالا میگه که پس جهان من کو؟ ببینید چطور میشه که دیگه الان شما با صد دلیل کمکش میکنید که نه آقا، اون چه تو میابی از بیرون خارج از اون شبهات واقعا همونی است که در بیرون هست. این وقتی شما خوبم قانعش کردید و پذیرفت، هنوز باز این سوال است براش که جهان من کو؟ اینجاست که خب اصلا بحث اتمن میدونید در جهان غرب بحث اوتوپیاها پیش اومد، اصلا پدیده اوتوپیاها اینه که پس انسانها باید در یه جهانی که پیش خودشون از خودشون را دنبال کنن. شما اینا رو متهم میکنید به اینکه اینا خب خیال پردازی است نسبت به بیرون، راست میگون خب خیال پردازی است، اما این اگر که همین حضور در این جهانی که پیش خودش است رو پذیرفت، عملا خب شما دیگه باش بحثی به قول خودتون نمیتونید بکنید که بیا من حقایقی را در بیرون با تو در میون بگذارم. ببینین نمیاد بگه که این حرفا غلطه، که میگه من در نسبت با اینا بیگانه ام. ما هنوز نتونستیم اینا با خودمون در میون بگذاریم که آیا اینا مسئله این افراد است که داریم باشون در میون میذاریم. خیلی خواهش میکنم، زود میخوام رد شم، اما نه حساس باشید. حالا این کتاب زندگی نامه حسین ترک هست، یکی از لاتای شهر، که خب بعد متدین میشه و متدین واقعی میشه دیگه، مقیم مسجد میشه تو زندگی نامش. حالی میکرده از مسجد و بالاخره هم کمک مسجد میکرده، مسجدی بود از بعدش هم بد نبوده. بعد حاج قابل مسجد هم دیگه کارش این بوده است که یه 7-8 جلسه راجع به شراب نخوردن، شراب بعد است، چرا ما شراب میخوریم اینا. بعد میگن این خلاصه وسط صحبت آقا میگه حاج آقا بکش اینا را، اینا ول نمیکنن این شراب رو. خب همه تعجب میکنن. حسین تو که روش همین بود، بابا آخه اینا که شراب نمیخورد که مسئله اینا نیست، شراب خورده شوبا احکام حرمت شراب و مسکر را باید یه جایی، آخه اینا که مسئله شون نیست. خب حاجا اونا هم گوش میدن چون چای میخوام بخورن برن. حسین ترک میفهمه که اون خودش اهل این چیزا بود است دیگه. بعد که میاد تو این میدون میبینه چرا حاجا حواسشون پرته، بلند میگه حاجا بکش اینا رو، اینا از این عرق خوردنشون دست بر نمیدارن. به چه معنا؟ به معنا اینکه شما یه جوری داری حرف میزنی که اینا عرق میخورن و حواسشون نیست، آ شما میخوای که خلاص منصرفشون کنی. من از این جهت گفت که بابا را قلبا بسه حسین ترک حواسون باشه این مسئله اینا را، همه این بحثه که تا حالا کردیم تو یه کلمه هست، مسئله این بشر جدید تا اینجا اومدی که قبول داریم که در یه ظرفیت انسان آخر و زمانی جهانش جهان خودش شد، و اینم جهان کمی نیست، رو این که نمیخوایم بحث کنیم، جهان گشوده خودش. من دیرو اشاره کردم جاش باید بیشتر اشاره کنیم که این دیگه حالا اگر که بخوایم ما درست روش فکر کنیم، فقط فکر کنیم، این حضور بیکرانه اکنون جاودانه خودش را در خودش میتواند در میدان خودش حاضر کند. من مثال حضرت رضا رو بر همین زدم. چرا حضرت رضا میفرمان از ولایت ما به دور است؟ بحث شرعی که نمیخوان بکنن، که میخوان بگن یعنی اون بهره هایی که میتونه از فرهنگ اهل البیت بگیره، اگر فکر کنه قیامت بعدن هست. ما در روایت همون داریم که نه، همین حالا داستان معراج رو ببینین، عذر میخوام، اینا خوبه که این حل بشه. حضرت میفرمان به جبرئیل، گفتم جبرئیل چرا بعضی موقع اینها در این مثلا قصرشون گاهی این فرشته ها مشغول ساختنن، بعضی موقع متوقفن؟ اینا قصر مؤمنی نیست که توی رو زمین هنوز دارن نماز و روزه میخونن. گفت یا رسول الله، یا حبیبی، اینا وقتی که مصالح برشون برسد کار میکنن، مصالح نرسه کار نمیکنن. اصل روایت داشته باشید. بعد گفتن ازت مصالح چیست؟ همین ذکر چی میگون؟ اربعه. من میخوام ازش نتیجه بگیرم. ببینید الان شما به عنوان یک انسان در تکوین خودتون، همین حالا در بهشتی که بعدن نسبت به این زمین برای شما ظاهر میشه، الان حاضرید. خب این که مشخصه، نمیگم الان میخوایم با مردم اینجور حرف بزنیم، میخوایم بگیم اول یادمون باشه که این انسان در همکنون خودش تا کجا حاضر است. حالا میام از یه جای همین بابا میخوایم شروع کنیم. برای اینکه این بابا شروع کنیم، ما دو منزل باید طی کنیم، همین کاری که شما میکنید. یک، بهش بگیم اون چه یافتی نسبت به اون که تو در ظرفیت خودت داری کافی نیست برات. ببینید حتما باید این زبان را بابشه بکرد. این ادبیات دیروزین که اینها را حواله میدین به چیزی که اینها حس نمی کنن و در اختیارشان نیست، به فردایی که امروز نیست اینا را حواله بدید، اینها جای دیگه مسئله شون است. مسئله اینها اصطلاحا هم میگن اگزیستانسشونه، اینها بودن خودشون همه خودشون هست. خب این بودن حالا اینجاست، این بودن چه بودنیست؟ بودنی که میتواند همکنون خودش را در همه عالم به اجمال و آرام آرام به تفصیل حس کند. دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. اما این بودن بودنیست که پنهان است از این. این بودن را همجور که فرمودید با فهم درست پوچی که در این هست و عذاب میبینه ولی نمیدونه چه کار کنه، ما رو این کم کار میکنیم. من تجربه خودم رو میگم. یه روز جمعه ای بود، ما دیدیم که تو کوچه ما یه خانمی است داره سراغ خونه ما رو میگیره. بعد اومدش دیدیم زار زار داره گریه میکنه. بعدم گفتم از تهران اومدم. به یه سختی فهمیدم شما محله دون اینجا. به قدر این زن فهم و حضور و قلم روان داشت. بعد که آدرس دادم، نه رو سایت هم سوال میکنه، ولی یه مسئله داشت. گفت من احساس میکنم که در اون چه که هستم نمیتونم در جای خودم باشم. احساس پوچی به شدت اذیتش کرده بود. علتش چی بود؟ علتش میگه اتفاقا هوشیار شده بود نسبت به پوچیش. باز من عذر میخوام یه مثال میزنم. ببینید شما اگر چشماندازی از حقیقت جلودون باشه و بعد ببینید برای نسبت با او پیدا کردن باید رکوع کنید، سجده کنید، یک شب هزار رکعت نماز بخونید. ببینید امیرالمومنین هزار رکعت نماز میخوندن، تا همین حالا از جهنم قفلت و پوچی به سوی افقی که در پیششون است و میتونن رابطه برقرار کنن حاضر بشن. یا نماز میخوندن برای فردا، این انگیزش، این حضور، این شعور نماز خوندن برای فردا نمیشه. حالا خودتون تجربه کنید که شما باید یک گرما و حرارتی در خودتون باشد که بتونید اینجور عبادت کنید. باز یه مثال بزنم، شما یه وقت میخواین که از مثلا از شهر خودتون برید مثلا دریای زاینده رو ببینید، خب همطور می ببخشید رودخونه زاینده رو ببینید، همطور میام. اما یه وقت میخواین برید کربلا، ببینید تا نرسین به رودخانه زاینده رود هنوز پیشه دون نیست این رابطه. اما وقتی میخواین برید کربلا، دیدین از اول انگار کربلا پیش شماست. پس رفتنتون برای بیشتر شدن است. ما چه نسبتی باید با حقیقت پیدا کنیم در این بشر؟ وقتی که آروم آروم متوجه شد که اینقدر ظرفیتش بزرگه که نمیتونه در این زمین به طور عادی بمونه، بلند میشد از تهران را میفته در به در ببینه کجا چی کار کنه. خب حالا باز میخواییم دو تا نکته بگیم. آیا این بشر اگر متوجه پوچیش شد، شاید مثلا بحث ما اینقدر که اینا متوجه پوچیش کرد، متوجه راه براش نبود. همین امیرالمومنین هزار رکعت نماز میخونن برای اینکه اون چه یافتن در افق حقیقت باش رابطه برقرار کنن. تو دعا کمیل هم شما اینا میبینید که چه چیز عجیبی است. آقا مصطفی رحمت الله علیه میگه که یک روز پیش از ظهر رفتم خونه بابام، اینا دارین خودتون، دیدم بابام زار زار دارن گریه میکنه. بله. میگه که به مادرم گفتم چه خود تو شده؟ گفتم که هر وقت که این نماز شبش رو نخونه این علم شنگه را داریم. حالا به زبان عرفی کدشون. حالا من سوالم اینه، این عشق، این حضور دو تا چیز توشه؟ یک بمانند در پوچیان، بروند در حیات و نشاط و اگزیستانس و بودنه. ببینید باز بحث ما این است که بشر جدید باز سوبژه شدن خودش، باز بودن خودش، ولی بودنی که دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوست. بیایم این برش. گفتم دو کسند که اینها پوچی را باور کردن ولی نمیتونن ازش عبور کنن، متحجرین و اشرافی زده ها. یا بگو ببینید اینها هم متوجهند که آزار بدی دارن میبینن. خب اما به اینجا ببینید چقدر ما خواهم، هنوزم تو این سوال دونه هستم که ما با کی روبرون که میخوایم جواب شه بدیم؟ با انسانی روبرو هستیم که روی هم رفته میشود پوچیش را باش در میان گذاش و راه حل داد. این که مثلا دیدیم که بعضی همین مذهبی های ما، بنده خدا یکشون عیالش گله داشت، میگو بچه خوب مذهبی بود، گفت روزی شبی هزار بار قل هو الله احد میگه. خب این که خیلی خوبه. بعد حال گله داشت میگو این تسبیحش همی تق تق میخورد به هم آمایز خواب بیدار میشیم دوباره. باید ببین این دو جور میشه تسبیح نیست هر شب هزار بار گفت. یه وقت این که آقا یه حقیقت جلومونه، میخوایم متذکر احدیت او در عین صمدیت او که نسبت ما میشه با او بریم. این هرچی تکرار بشه اجمال به تفصیل میاد. اما یه وقت است که میخواد شر این تنهایی یا پوچی یا خلعش راحت بشه مشغول میشه که یا خلاص یا به خمر یا به بنگی تا دمی از هوشیاری واره هم ننگ خمر و بنگ. این دوتا یکیه. ما حالا نمیخوام جمله امام عرض کردم، میفرماد نشستگان در مناسک و مناسک و خلاصه اینا، میگه که من از شر اینا به خدا پناه برم. یه تعبیر خیلی عجیبی هست که گیرم بیاد، میگه که من، یعنی حضرت امام، جلمندن از این که بله میفرماد که باید مصلحت زج کشیده ها و جبهه رفته ها و شهید و اسیر و مفقود و مجروح داده ها و در یک کلام مصلحت پابرهنه ها، گودنشین ها و مستضعفین بر مصلحت قاعدین در منازل و مناسک و متمکنین و مرفهین گریزان از جبهه و جهت و تقوا و نظام اسلامی مقدم باشد. تو اون بعد توی 18 اسفندی که سال بعد رحلت کردن اون نامه‌ای هست که بعد در واقع برای طلب ها می‌نویسن تحت عنوان منشور بیداری، اونجا می‌فرمان من از شر این متحجرین یا مقدسان نادان به خدا پناه میبرم. من اومدم اینجا با باب بحث هنوز با کنما که خیلی خوب، ما با کی رو برون؟ ما با این که میخواد یه جوری خودش را پنهان کند در پوچی خودش با ظاهر مذهبی، فریب خودش را به خودش بهش بگیم، بگم در یا خودت را فریب میده، تو بیش از اینی، چون میبینی این تنهایید را نمیتونی تحمل کنی که خوب کاری میکنی، داری پنهان میکنی. اونم که دارت گرفتار انواع اشرافیت از همینه. خب اینجاست که ما گفتگومون با دو تا چیز شروع میشه. یکیش آسونه، متذکر پوچیش بشی با حوصله، با زبان مختلف میشه این کار کرد. تقریبا هم بزرگان دنیا این کار را کردن، مثلا همون جناب اکهارت یه عارف غربی است دیگه، کم نیستن. باز مثلا میتونم خود نیچه که قهرمان این کار است، نیچه قهرمان. پس دو تا چیز گفتم برای اینا، باید یکی این که متذکر پوچیشون بشیم تا بفهمن نه یه جای دیگه باید خودشون رو دنبال کنن. دوش یخت سخته، متذکر وسعتی بشیم که همکنون میتوانن در این وسعت خودشون رو حاضر کنن. خب اینجا ممکنه بگون چطوری؟ این چطوریش خیلی سخت است. من
قبل از این چطوری وارد بشیم من یه نکته اینجا بگم. خیلی نکتهتون فکر کردم، نکته اولتون نباید ازش غافل بشیم. فرمودید که گفتیم که با این بشر چجوری باب گفتگو رو صحبت کنیم. شما نکته خیلی مهمی فرمودید که می‌خوایم برش دین تبیین کنیم. فرمودید دین مفهومی یا دینی که خارج از وجود اوست رو ابدا نمیتونیم با این بشر موجود مطرح بکنیم. دیگه شروع بکنیم از دینی حرف بزنیم که خارج از وجود اوست و او در درون خودش نسبتی با او برقرار نمی کند، یا او رو از جنس درون خودش نبیند، دیگه نمیتونیم باش صحبت کنیم. در واقع همان دینی که تا حالا در این چند قرنه و مشخصا شاید بعد از سقیفه با بشر در میان گذاشتیم، حالا خیلی در وقتی که بعد از سقیفه اون نور اهل بیت پشت پرده رفت و نور اهل بیت و اون اسلام حقیقی پشت پرده رفت و اون دین مفهومی به میدان اومد، ما دیگه نتونستیم اون با بشر حرف بزنیم. همون دین بشر قبلی رو شاید کفاف میداد، اما بشر امروز رو دیگه نمیتونیم با اون دین باش حرف بزنیم. این فکر کنم خیلی نکته مهمی بود که بشر امروز رو اگر بخوایم باهاش از دین حرف بزنیم، دین مفهومی که تا حالا دین نسیه
دیگه فردا به قولش آره
دین نسیه دیگه برای این بشر نیست،
دست خودش
نمیتونه.
در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. میخانه میخواد، میخانه یعنی همین حالا عشق و حضور. واقعا ببین بعد سطر آخره ببین میگه که بگذارید که از بتکده یادی بکنم، که من از دست بتکده بیدار شدم. من گفتم یعنی امیرالمومنین نهج البلاغه را بیاری، خدا میدونه. ببینید آخه این مرد یه فقیهی، آخه کی داره این شعر را بگه؟ یه فقیهی که خودش ممحض است به نور عرفانی که شعف حضور براش آورده است. بعد چرا بنده عرض کرده از من تفسیر مختصری که راجع به حضرت برای قل هو الله احد عرض کردم این غزل ها آوردم، مثلا گفتم قل هو الله، عرایز داشتم قل هو الله احد یعنی این غزل. و بر همه آخر و زمانی است قل هو الله احد. ببینید با بشر امروز چرا امام اومد گفت که در میخانه گشایید به رویم شبار. آخه مسجد و مدرسه رو که ایشون نمیخواد نفع کنه، در نسبت میخانه اگه مسجد و مدرسه رقیب میخانه شد، در میخانه گشایید به رویم شبار. ما نظرمون است مسجد و مدرسه هم امروز باید میخانه ای بشه. به چه معنا؟ کشف و حضور، حالا بیشتر دلم میخواد روی این بمونم، کشف و حضور و نسبتی که با حقیقت باید داشت. من همه حرفم تو این قسمت دوم هنو پرس کردم نزدم. شما بعد که به این رسوندی جای دیگری هم هست، میخانه هم، بوت میخانه هم هست، میشه باش که حالا بعد عرایزی هست که خود بند منتقدم تو این تاریخ بوت میخانه حضرت روح الله هست. وقتی حضرت آقا می فرمان 14 خرداد دیدیم، فرمودن فاصله من با حضرت امام نجومی است، خدا می دونه تواضع نکردند. خوب می دونن اوشون آغاز است و جهان است، ما در نسبت اون آغاز جهان باید جایی پیدا کنیم دیگه. بهترین حال من نظرم به حضرت آقا جا و نسبت پیدا کرد، ولی بسیار هوشیارانه میفهمن که با آغاز که نمیشد همسنگ شد، ذیل حضور آغاز که جهان است. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه جهان امروز بشریت است. کدوم بشریت؟ بشریتی که با ایشان میخانه حضورش را حالا حاضر میکنه و وقت دیگه رکوع و سجودش فرق میکنه. اون چیزی که دارم خستدون میکنم هنوز اینجا مونده، اما که حالا به این میخواین چی بدید؟ شما بهش گفتی پوچی که داشتی رو باید هجرت کنی، جلوش بذارید. این خیلی آقا سخت است، جلوش اگر رخ جانان نگذارید با دوباره خودتونم متذکر شد، با دوباره با مفاهیم با اطلاعات بخواید این رو به حیاتی که دنبالش است حاضر کنید، نمیاد. حیاتی که دنبالش است همون اگزیستانسش. من همین بیت حافظ را که یادم نره یه بار میخونم. ببینید ما اینجا کار داریم، یعنی نه ساده نگذرید. جناب حافظ میفرماند که شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمودا، جلوه‌گری کرده رو ببست. بیش از این نیست. خدای اثباتی که رو نمیبنده تمش پیش ماست. این شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو. ماه نو چی؟ ابرو نمودا، جلوه‌گری کرده رخ ببست. بیش از این ارتباط با حقیقت دروغ است، و اگرم با حقیقت ارتباط نداشته باشیم زندگی دروغ است. دو تا دروغ شده. ما حقیقت ها که نمیتونیم دست خودم، بحث دیروز هم همین بود دیگه. حقیقت فقط ناز است، باید نازش رو کشید، باید به سویش رفت، باید ایثار کرد، باید تواضع کرد تا بیاد. حالا که اومد به خیلی که بگو که خب دیگه مال من شد رفت و عشق و گریه و یه چیزی میشه. عرض کردم ببخشید دارم یه غزل حافظ اخیرن من یه عرایزی داشتم نوشتم، خوشا به حال مادر شهید آرمان علی وردی که این سوز جگرش خوب چیزیه. ببینید غم عاطفی مادر خب همه گریه بکنن، اما این که خودش میگه بچه هم میخواست شهید بشه، میدونید سوز جگر مادران شهدا و همسران شهدا یعنی چه؟ یعنی حضور در عرش و طلب اون حضور. عشق عرشیست این عشق. و حالا مثال زدم گفتم این مادر مادر بچه ای که میخواد بره جبهه، مثلا اوایل انقلاب یا تو متن جنگ و جبهه، خب میدونی مادر میاد لوبه میزنه ماما نرو همینجا مثلا برات کار درست میکنیم زنت میدیم و اینا، و خب لوبه میزنه که نرو. ولی به نظر شما اگه این بچه بگه باشه نمیرم، وای به حال خودش، وقت وای حالا چی کار کنه؟ روش فکر کردید که هم میخواد نرد، اما وای اگه نرد. این دو تا آدم شد، میخواد در تو عاطفه مادری میخواد معنوس بشه، اما میبیند وقتی رفت نسبتی که با فرزند شهیدش پیدا میکنه به نام اینکه افقی از عرش جلوش گشوده میشه. اون بی من گریه نکن چی بود؟
اون تنها گریه،
تنها گریه نکن، اونم خیلی خدا حفظش
کنید معماری
ما خانم منتظری هم سن من بود. من دم خیلی ما با هم نزدیکیم تو حضورای انقلاب، بعد ما درست شدم خب هم سن من نمیشناسمشون، ولی اونجا من اگه دقت کنید دارد یه حقیقتی رو حس میکنه و همواره به دنبال این حقیقت در به در. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بد حالان و خوشحال شدم. میدونی میخوام بگم که خیلی خسته میکنم شما رو، اما بشر جدید با نسبت با حقیقت میتونه خودش را سرزنده نگه داره. ولی این حقیقت چیست؟ ابهام اینجاست که حقیقت را اگر مفهومی و حصولی یافتیم نه نمیتونه. این باید برسد به این که حالا حقیقتی در میان است و این حقیقت ناز داره، ایثار میخواد. گاهی من توی این سفر اربعینی، راستش دیگه خودتون میدونین ما در سفر اربعینی نه برای خدا میریم، نه برای خدا میدونه من برای خدا نمیرم، نه برای بهش میرم، نه برای جهنم نرفتم، نه برای اینکه این ایثار عجیبی که انسان دارد گزارش حضورش در حقیقت را می نمایاند. این مثل گریه‌ای که بنده برای حاج قاسم کردم همون جنسه. ببینید حاج قاسم نشون داد که افقی در پیش بود، با من متذکر شدیم با حاج قاسم. ما متذکر اشلی که حاج قاسم، اینا ادعاست باید روش فکر، اشلی که حاج قاسم ریق، اولیا نیم شبان شدیدن دنبال همین بودند و کم گیر میمد. این خود دید آخه چه عشقی بود، آخه من نه برای خدا، خدا و پیغمبر این وسط چی کار داشته؟ من بود اما یه چیزی که نمیدونم اون چی بود. چی بود؟ حضور برین حقیقت عرشی فوق کرسی. و اینکه من تا اونجاها انگار از طریق این مرد میتونم خود را احساس کنم. وقت عشق اینجا چیه؟ قدم قدم هایی به سوی اون تعالی. تازه عشقم یه چیزی میشه که واقعا قتیل العبرات بودن عزیز دل ما راه گشوده عشق. من دلم بخواد همینجا بیشتر من حرف نزنم. پس رسیدیم به اینکه ما بشر جدید را باید به خوبی بتونیم نیستیش را به جهت ظرفیت برینش، نیستنگاریش را تبیین کنیم. حداقل ما باید تبیین کنیم، بدانند که آقای نقیلوی هست در زنجان توان متذکر شدن به پوچی انسان را داره، سبک اینا داره، ممکنه پشتشون از را کنن برند، ولی دیگه اونجا به شما مربوط نیست. اینکه شما جهانی را جلوی اینا بگشایید، خبر بدید که جهانی هست که قصه پوچی را میگه، بلدین دیگه. جناب ابازر، حیف دارم وقت دارم میگرم، ابازر مال قفار است، یه ده گردن زنند همشون. اصلا اینجا راش این بوده است که گردن نمیزنند. بله
کارشون این بوده.
به داداشش میگه که میگن یکی اومد از تو مکه، میگن پیغمبر من چیه، میردم یاد چیزی حالیش نمیشه. حالا بر بگردید ابا این تیک کاش حالا بخوام نتیجه بگم، خودش بلند میشه میاد. آخر زمانی بود است که پیامبر در قسمت مخفی تاریخشون بودن، امیرالمومنین میفهم همه جا دستشون بده، میگن یکی این گوشه مسجد الحرام خوابیده است، کجا بوده پرساجو میکنن. آره میفهمن که این دنباله، میگن خیلی خوش شرط داره، فردا صبح میای، سیایی به سیایی من میای، میخوام نتیجه بگیرم، سیایی به سیایی من میای، هر وقت من که من دولا شدم بند کفشمو ببندم بدون خطرش برو، دوباره سیایی به سیایی من میای. همینا هم میشه دادا. بعد پیغمبر بالاخره پیغمبر رو پیدا میکنه اینا رو بلدین. بعد سر خود آنی آتش میگیرد که عجب این من دنبال تو بودم، خدای خدای چی میگم پیامبر رو از او جستجو کردم. یه بحث قشنگه، آقا هنو خدا رو پیدا نکرده و کرده میاد وسط خلاصه مسجد النبی، مسجد الحرام، شروع که بوتا رو توهین کردن، یه کتک سیر بهش میزنه، دوباره دلش یه بیبی خوابید چیزی میدونه دنبال این بوده است. حال داستانش مفصله، میخوام نتیجه بگیرم، وقت دونم میگیرم. بعد دوباره میاد پیغمبر میگن نه آقا این کار رو نکن، نمیتونه. بعد پیغمبر میگن برو. سه روز بیشتر با پیامبر نبوده، دیگه میره در بعد که پیامبر هجرت میکنن مدینه، برمیگرد همه مردم شهرش رو بسلبو کرده است. با این سه روز ببینید سبک داد، حیات داد، چون خودش در احوالاتش میگه میگفتن این بطره اگه نپرستی بدبخت میشی، اگه بهش توهین کنی سنگ میشی. گفتن نمیشه، بعدم زدم تو گوشش میگم سنگ میشم یا نشم، دیدم سنگ نشدم. احوالات ببینید مسائل خودش، حس این که انگار یه چیز دیگه باشید. چرا اینا گفتم؟ اما سبک شد. ما در حضور خودمون، یعنی باید مردم بدانن که برای پوچی خودشون راهی هست، ما هنوز این راه را نشون ندادیم. من خودم تحلیلم اینست که این که تمام جهان استکبار به این شدت مقابل انقلاب ایستادن، چون انقلاب نشون داد که جهان استکبار لخت است، پادشاه لخت است. وقتی اینا که نمیتونن که خب چیکار کنن، میگن اینا چشمشو کور کنیم که لخت دیگه ما پیدا نباشه، فایده نداره دیگه لخت دید. انقلاب اسلامی بلای سر جهان مدرن بود که پوچیش را حال حس میکن. من داستان ها دارم اگه براتون بگم که چرا مثلا گارودی من نام نمونش، گارودی کاش کتاب، من گارودی را قبل از انقلاب کتابه خوبش خوندم، زمانی که مارکسیست بود، اما خوب مارکسیست بود است. یعنی به قول خودش میگه کتاب من بدین مارکسیست به معنای یک متفکر که معتقد است که مثلا مارکسیست لنینیسم احیای بشر میکنه، ولی چرا یه مرتبه میاد اینجور شیداوار خدمت ما؟ مورد خیلی داریم، نشون میده جهان مدر نگران انقلاب است. ذات انقلاب سبک است، سبک دوتا، هم متذکر پوچی بشر است، هم متذکر راهی که از این پوچی در بیان. خب این جلسات من و شما باید تو این میدان با بشر اگه نگم صحبت میکنه، لااقل سبکی که میتواند بشر به خودش بیاد را متذکر بشیم. ببخشید من خیلی حرف زدم،
خیلی لذت بردیم. این بخش رو ما 7-8 دقیقه تمام میکنیم، بحث خیلی جای خوبی رسید. بحث اینجا شد که ما با این بشر چجوری گفتگو کنیم. فرمودید که با ادبیات گذشته 50-60 سال گذشته، خیلی هم دور نه، نمیتونیم با بشر امروز صحبت کنیم. با توجه به توضیحی که دادیم، او باید حقیقت رو در خودش بیابد. تا حقیقت رو در خودش نیابد نمیتوانیم با او سخن بگیم. با خدای مفهومی نمیشه با او سخن گفت اولا، و ثانیا برای شروع باب گفتگو باید پوچی رو جلو چشمش بیاریم، پوچی که در درونش هست و الان داره حس میکنه و اون وسعتی که میتواند باشد رو هم بهش وصف بکنیم. تا ما اینها رو بهش ورود پیدا نکنیم، هنوز در ادبیات مفهومی یا دینی که خارج از وجود انسان هست با انسان فعلی گفتگو کنیم، یا اساسا کاری به پوچی او و اینکه او حس پوچی رو داشته باشد نداشته باشیم، اولا دین نگفتیم، یک سری مفاهیمی رو عین دروس دیگه به ذهن جوان منتقل کردیم و هیچ اتفاقی نیفتاد. پیامبر هم همین کار رو می‌کرد، هرچند هنوز اون موقع انسان به این معنا به ظهور نیامده بود. پیامبر به ابوذر درس یه ترم عقاید نگفت، یه ترم اخلاق نگفت، اما آتشی در درون او رو وجود آورد و اساسا دین یعنی همین، دین یعنی آتشی که تمام وجود رو شعله ور بکنه. من اگر کوتاه نمیدونم بتونید این رو برای ما الان صلاح بدونید مطرح کنیم که ما چطوری او رو متوجه پوچیش بکنیم. نمیدونم، یعنی خود این که او باید متوجه پوچیش بشود، اولا من خود استاد و طلبه باید این حس رو خودم پیدا بکنم، این مفروض که من تا خودم این حس رو پیدا نکنم،
تا خودم در اون نقطه حاضر نشوم ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. منتها حالا به فرض ما چطوری بتونیم این حس پوچی رو در او ایجاد بکنیم؟ اصلا شما اصلا بفرمایید نه، اول باید در خودم، من استاد معارف، من مبلغ دینی، خودم باید این حس رو پیدا بکنم تا بتونم این حس رو منتقل بکنم. یا در مورد مخاطبم چطوری این حس رو من میتونم بهش برسونم؟
باشه روش بحث میکنیم، هر دوش هم فکر کنیم. یعنی واقعا کاف مومنان باشد که اندر جزرومت، کافر از ایمان او حسرت خورد. حضرت امام چی کار میکنه که بسیار بلدین دیگه، به قول عزیزان فرمودند که مردم غزه اهل سنتی هن که شیعه تر از شیعه ها شدن در فهم خودشون. میگن شیعیانی که دست بسته نماز میخونه، حالا نمونش ها شما عنایت کردید که این همه رجوع به امام در دنیا چیز عجیبی، این چی پیش اومد؟ من خواستین باز اینجا خاطراتی دارم. امام با سبک حضور و گفتمانشون مردم احساس کردن تکی از وجود خودشونه. مثلا ببینید تئوریشون همینه، بفرمان ما مدافع کل مستضعفینیم در جهان. شما دقت کردین اون دختره گفت من دختر حاج قاسمم، حاج قاسم چرا میتونید بگه که اون دختر بی حجابم دختر من است؟ خب به جهت این که میدونید این دختر بی حجابیش از سر سرگردانیش است، نمیدونه داخل چی کار کنه. میگه بلکه من با این بی حجابیم خودنمایی کنم. این غیر این است که یه سیاسی میخواد، اون که اصلا این آسرش نمیشه. اون دختره که ببینید اینجا با گفتمون و با افقی که نشون میدیم میبینیم طرف انگار پاره ای از ماست. خودتونم تجربه کرده، بسیار تجربه کردین که طرف با خلق محمدی صلوات الله علیه و آله مسلمون میشده. قرآن میدهد این مرد نمیتوند که پیغمبر نباشه. داستان ها ببینین این را داشته باشیم. پس همین که حد دوشا گفتم، اول این که طرف ببیند آقا یه طور دیگه زندگی هم هست که هیچ گونه دغدغه های اینا نداره. آخه چی شده است؟ این برایش چی میگذرد که اینقدر در یه آرامش و حضور هست؟ این که حل شد به قول خود، واقعا میگم هم که میگون فرمود تا شهید نشید شهید نمیشین، میگم چه کم داره زندگی که انسان در میخانه حضور خدا در شعف خودش حاضر بشه. وقتی که رکوع و سجودش ببینید برای بیشتر حاضر شدن در میخانه است، نه برای جهنم نرفتن. این بشر الان بیش از اونی است که بخواید شما به فردا اینا وصلش کنید. خودت هم گفتی. خب این دوتا گفتم. حالاست که ما چرا گفته ما نتونیم بکنیم جهان غرب رو، به معنای این که همین که میگون با توهم هایی که بشر غرب دارد ما میتونیم کمکش کنیم که تو بیا ببین این نوع زندگی که داری نسبت به اون ظرفیتی که میتونی داشته باشی، خب خودت با هم دیگه صحبت میکنیم، یعنی یه گفتمانی را میدازیم. این گفتمان وقتی نتیجه میده که شما، بعدن عرض خواهم کرد، روی انتخاب خودش برای خودش دائم فکر کنید. خواهش میکنم عنایت بفرمان. این گفتمان با بشر جدید یکی از سرفصلای عرایض منه، روی انتخاب خودش برای خودش میدان باز کنید. روی این که شما توصیه میکنید که این کار را بکن، شما در واقع داری برش انتخاب بکنی. این نمیتونه. برای همین هم میگن اصلا نگذارین طرف مجاب بشه. این به نظرم کاری بسیار بدی است. برای خصم باید مجابش کنی. بابا این جوانه که مجاب یعنی چی؟ ما باشون در میون میگذاریم. خیلی مهمه. در میون میگذاریم تا خودش در انتخاب خودش حاضر بشه، تا مال خودش باشه. تو این جمله بودا، باید دینداری مال خودش باشد، که شاید بیشتر عرض کنم که می فرمان تو قسمت دوم ما چه گفتمانی داریم. من هنوز جواب اون سوالت ندادم که فرمان بعضی ها میگن که مگه اصلا با بشری که گرفتار انواع پوچی ها شده میشه سخن قدسی گفت؟ ما سخن قدسی نمیخوایم بگون به معنی مفهوم، ما میخوایم خودش را با خودش آشنا کنیم که تو یوسفی در میان این چاه هست و عمده روی کرده ماسا دیگه. اینجا دوباره هر زمان اینه، ما که تکلیف گرا نیستیم، مثلا این بحثایی که آقا حق است یا تکلیف است، اینا مال این بشر نیست، این آزادیش. من تا حالا دوبار اینا تکرار کردم، این بشر آزادیش از همه چی براش مهمتر است، در حدی که من خودم رو بگم، من اگه اسلام بخواد آزادی رو برای من تعریف کنه، من اسلام نمیخوام. ولی اگه آزادی که خودم حس میکنم را دارم، میتونم با این آزادی اسلام انتخاب کنم، تا آزادیم در میدان بیشتر هویت قدسی پیدا کنه، من اسلام میخوام. اسلام من باید آزادی مرا پاس دارد و در دل آزادی منو به صعود برسونه، نه اینکه بگید من بیا من قبول ندارم. اسلام آزادی ما را میگیره، انسان اسلام آزادی ما را پاس میدارد تا در آزادی که انتخاب جزءش هست موفق بشم. من از بس میخوام آزاد باشم حجاب انتخاب میکنم، من میخوام آزاد باشم انتخاب کنم اون وجه متعالی خودم را. من میرسم به این، باید برسیم گفتمان کنیم که تو در وجه متعالی میتونی که با حجاب حاضر باشی. همین آیه که خیلی وقت دون نره
بله
این آیه که همینا هیروش میمونن، واقعا خدای این آیه که میفرمان آیت الکرسی قله آیات الهی است، فرمایش پیامبر. خب همینجا چقدر این آیه دیگه، چقدر بخواییم بیش از این آزادیتونا با شما در میون بذارید، میگه لا اکراه فی الدین. ما اصلا در دین هیچ که تو نخوای اکراهت، مگه این نیست؟ ما در دین هیچ چیزی جز اون که تو میخوایی در میون باید
چرا حتما اجبار نیستیم؟ نه چیزی که مخالف میل
توست، لا اکراه. میگه اصلا کراهتی وسط نیست، ما نخواستیم تو کراهت داشته باشی بر چیزی و باز اصرار کنی. ببینید آیه را، لا اکراه فی الدین. بعد قسمت دومش فوق‌العاده است، قد تبین الرشد من الغی. عزیزم مثل روز روشن است غی و انحراف و تاریکی و روش و گشوده شدن و برفراز آمدن. خودت میدونی دیگه از این آیه پاس داشتن انتخاب انسان کجا بخواید پیدا کنی؟ و قرآنم که شما میدونی مال همه بشر است، در همه ابعاد بشریت. خب حالا این ورش هم میگن، میگن که لا اکراه فی الدین، باری کلا لا اکراه فی الدین، ولی دین که نیامده است به تو تحمیل کنه. تو آیا در نسبت انتخاب بین غی و روش نباید خود را به عنوان آزاد و انتخابگر برای خودت حاضر کنی؟ ببینید دوباره واژه برای خودت هم آوردم وسطا، ما باش در میون بذاریم. ببینید چقدر ما رعایت کردیم، آزادیش رعایت کردیم، انتخابش تو این آیه را میگم انتخابش رعایت کردیم، حقیقتن هم در چشم‌اندازش آوردیم تا خودش ببینه، خودش ببینه آیا این غیه. آیا غی میگن که یعنی گم کردن جاده، نه گم شدن در جاده. خیلی دعای ادعای های قرآن به این قشنگی، زلالت نیستا، زلالت یعنی شما تو جاده هستی اما خونه تو گم کردی، اما غی یعنی اصلا نمیدونی جاده کدومه. میگه آقا عزیزم بشین ببین، آیا این که اصلا نمیدونی جاده کدومه با این که این دین اومده است میگه که آقا تا انتخاب های بزرگ انسان های بزرگ این دوتا یکیه. تو ببین اگه این دوتا یکیه، اسلام کدام را در تو پیشنهاد میکنه، به تو پیشنهاد میکنه؟ خب خواستم نتیجه بگیرم، ما حتما باید آزادی انسان را سخت پاس بداریم و معتقدم عالی ترین ابعاد دین به زیباترین شکلش فقط در مواجهه با آزادی انسان در انسان و در جامعه ظهور میکنه. اون یه مقاله ما داریم که چی تو شد چه حیله پیش اومد که تقابل بین آزادی و حجاب، یعنی واقعا اگه ما درست تونسته بودیم حجابا به میان بیاریم، آزادانه ترین انتخاب برای خانومایی ما نبود، ما هم حالا باشون در میگذاریم، خودشون هم به قول خودشون. اون بنده خدا چون یه تصور غلطی از حجاب داره دیگه، اینا وقت شما رو میگه اول انقلاب ابدا این نبود، اصلا مسئله حجاب اجبار نبود، انتخاب کرده بودند و میدن جلو. اون زمان دولت آقای خاتمی یا اینا یه همادیم این بحث روشن پیش اومد، معنی نداشت، داشت انسان ها به سرعت. من خودم یکی از کلاس ها خدا میده را اول انقلاب که باش دانشگاه، اولین دانشگاه که باش شد دانشگاه پزشکی بود. حالا شما حساب کنید دیگه انقلاب اومد، خب آیتی که دانشگاه بسته شد، بعد گفتن دانشگاه پزشکی باز بشه، دانشکده های پزشکی هم بود درست. ما رفتیم سر کلاس دیدیم وای تقریبا همه بی حجاب، اما مسئله حجاب و بی حجاب مطرح نبود، همه بی حجاب بودند، یا بگو کم حجاب و بی حجاب، تودهیان بودند. خب فضا ما فقط خدا را شکر گفتیم خب هیچی ما راجع به حجاب حرف نمیزنه، ما درسمون را دادیم، بحث بیشتر هم بحث معرفت و نفس و برهان صدیق نگفتیم. کلاس هم خب بعضی مثلا حتی تودهیان جبهه میگرفتن مقاومت کردن، خدا میدونه بعد از کلاس که تموم شد اصلا خودشون انگار احساس کردن برای اینکه در این فضای نفس متعالی قدسی حاضر بشن حجاب چیز خوبی است، به طوری که من بعد سر زدم کلاس دادم، بعضیاشون اینقدر حالا رو سری سرشون نکرده بودند و بلد نبودن که یکشون مثل این که یه جوراب سرش کرده باشه اینجاش خالی کنه. یه دختر خیلی متدیری متفکری خب اینقدر بلد نبود، ولی خب وقتی باشون در میون میگذاری در یه فضای انتخابگری خودشون، من تجربه های اینجوری زیاد داشتم که سر کلاس میرفتی و تقریبا نمیفهمید اصلا حجاب یعنی چه، ما و هم لام تا کام از حجاب حرف نمیزدیم، خودش میمد به میدان که انتخاب برتر کدوم است. خواهش میکنم اینه قول به شما میدم به این بشر بگوی انتخاب برتر کدام است، باش صحبت کنی، جز دیروز اولیاء معصوم و امروز امام رهبری هیچی دیگه جواب انتخاب برتر اینا نمیده، البته در تاریخ انقلاب اسلامی که بحثش باید بیشتر بشه.
خیلی ممنون استاد، وقتی این جلسمون تمام شد ما سوال مطرح کردیم که چگونه با این انسان سخن بگیم و اساسا میشه در مورد امر بوت سخن گفت یا نه. دو تا نکته اصلی مطرح شد، دین مفهومی رو نمیشه با این بشر مطرح کرد، دینی که خارج از وجودشه و باید با حقیقت وجود او ارتباط بگیره، و دوم این که او رو به نقطه انتخاب برسانیم، آزادی او رو پاس بداریم و او رو به نقطه برسانیم که انتخاب بکند، غیر از این ما دیگه نمیتونیم با هم سخن بگیم. دو تا نکته مهم که انشاءالله برای اساتید و مبلغین و فریختگان عزیز ما قابل استفاده باشه. ما باز هم مزاحم استاد خواهیم شد، جلسات ما با استاد تمام نشده، سوالات جدی تری داریم، اینی که خب حالا که ما باب گفتگو رو باز کردیم، دین مفهومی رو گذاشتیم کنار و پوچی او رو جلو چشم او آوردیم و او لمس کرد این پوچی رو و خواست از این مسیر رها شود، چه نسخه رو باید جلوی او بذاریم؟ سوال جدی ما که انشاءالله در جلسه بعد خدمت استاد و شما خواهیم بود. سپاسگزارم از استاد محترم و شما عزیزان که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.